وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة حجر آيات 51 ببعد. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام عليم قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون. رجوع فرشتگان ملائکه نزد حضرت ابراهیم علیه السلام ماجرایی است که خدای متعال در قرآن بیان می‌فرماید و ما رو در جریان این گفتگوی بین فرشتگان و حضرت ابراهیم علیه السلام قرار میده. قرآن نازل شده برای هدایت بشر. معنای هدایت بشر چیه؟ هدایت یعنی عقل ما زیاد بشه. اگر کسی حرفی بزنه، چیزی بگه، کاری کنه که عقل ما رو زیاد کنه، نور عقل ما رو رو بیاره، درخشان کنه، اونو بهش میگیم هدایت. اگر کسی بر علم و اطلاعات ما اضافه کرد، مثلا فرض بکنید شما جلسه تفسیر قرآن میری، تو این جلسه خیلی اطلاعات و علوم زیادی رو برای شما بیان میکنن و شما مواجه میشی با اطلاعات و علوم فراوان که شما خودت رو در مقابل این همه علوم و اطلاعات عاجز و ناتوان و میمونی که من حالا این همه الفاظ، اصطلاحات، اطلاعات، احادیثی که خونده شد، آیاتی که قرائت شد، من اینها رو چی کارش کنم؟ حالا کجای ذهنم اینا رو جا بدم؟ من چجوری اینا رو حفظش کنم، نگهداریش کنم، از دستم نره؟ این اسمش هدایت نیست. شما رو سردرگم کرد، شما رو به هم ریخت جوری که تاریک شدی، خودت رو در برابر این همه اطلاعات و علوم که همین جور میگه گم کردی. میگه من چی کار کنم حالا که خاکی به سرم بریزم با این همه علومی که من الان اینا رو شنیدم؟ من اینا رو که هیچ کدومو که بلد نبودم تا حالا، من که از اینا خبری ندارم. مسحور گوینده میشی، مسحور اون کثرت اطلاعات میشی، خودتو میبازی. به جای این که روشن بشی، فهم پیدا کنی، آگاه بشی، بگی ها فهمیدم، عجب، تا حالا این مسئله رو من نمیدونستم، حالا متوجه شدم. یک نکته ولو باشه ها، یه مطلب باشه، روشنایی داره. هدایت روشناییه، روشنگریه، نه بلغور اطلاعات، نه خوندن روایات، نه خوندن آیات، نه بیان نمیدونم فلسفه، عرفان، چه اینها که هدایت نیست. هدایت روشن شدنه. شما ممکنه که یه حادثه ای رو ببینی، یه اتفاقی رو مشاهده کنی، یه مرتبه یه مطالبی برای شما حل بشه، تو درون شما یه حقایقی رو بیاد، فهم شما باز بشه، شما هدایت شد. ما خیال میکنیم حتما یه کسی باید باشه که هدایت کننده باشه تا ما هدایت بشویم. البته نیاز به هدایت شونده هست، اما معناش این نیست که هدایت شدن متوقف بر این است که حتما یک پیغمبری باشه ما رو هدایت کنه تا ما هدایت بشیم، یک امام معصومی باشه که ما رو هدایت کنه تا ما هدایت بشیم. هدایت بشیم یعنی فهم پیدا کنیم، شعور پیدا کنیم. الان شما فهم و شعور نداری، جرأت میکنی بگو ندارم. همه میگن من فهم و شعور دارم. این فهم و شعوری که داری پیغمبر اومده مستقیما بهت داده، امام معصوم اومده بهت داده. میگه نه خودم دارم میفهمم. فهمیدن یه چیزی نیست که کسی به من بده، فهمیدن یه چیزی است که خودم دارم، تو خودمه. از بیرون بهش اشاره میشه، توجه داده میشه، تذکر داده میشه. پیغمبر خدا میاد تذکر میده، انما انت مذکر. تو عقل کسی رو زیاد نمیکنی که، عقل خودش داره، به عقلش رجوع میدی، میگی مراجعه کنید به عقلتون. افلا تعقلون، نمیخواید تعقل کنید، نمیخواید تدبر کنید، نمیخواید بفهمید، توجه داد. این تذکر و توجهی که به عقل شما داده میشه، اینو بهش میگیم هدایت کردن. حالا این هدایت کننده دیگه مهم نیست کی باشه. بالاترین مصادیق هدایت کننده در عالم انبیاء الهی و اولیاء خدا هستند، اولیاء معصوم خدا هستند. بله، بالاترین مصادیقش. معناش این نیست که شما از حوادث روزگار نباید درس بگیری، نباید عبرت بگیری، نباید روشن بشی، نباید هدایت بشی، نباید بید، حتما باید پیغمبر بیاد بهت بگه. نه، این انحصاری در کار نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جعفر شوشتری رو که گفتن با اصحاب و یارانش میرفتن برن سر درس، تو راه یه الاغی داشت میامد، این الاغ که به اینا رسید یکم وایساد، مکس کرد یه چند لحظه، نگاه کرد به عاشق جعفر. عاشق جعفر هم وایساد، یه خورده نگاه کرد به این الاغ. بعد دیدن که عاشق جعفر داره گریه میکنه. پرسیدن چرا گریه میکنی؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟ گفت ندیدید این الاغ داشت چی میگفت به من؟ گفتن که الاغ که حرف نمیزنه. ببینید نگاه ما به هدایت کننده چجوری؟ میگیم حتما باید زبون داشته باشه، به زبان ما، به فارسی، نمیدونم به عربی حرف بزنه تا ما هدایت بشیم. گفت این الاغ داشت به من میگفت که من که الاغم، حیوانم، بار امانتی که رو دوشم بود بردم، به منزل مقصود رسوندم، دارم بر میگردم. تو که ادعای انسان بودن داری، ادعای شیخ بودن داری، عالمی، تو بار امانتی که خدا رو دوشت گذاشته که به منزل مقصود برسونی، رسوندی یا نرسوندی؟ اصلا به فکرش هستی؟ اصلا خودتو یک چنین موجودی میبینی که من یه بار امانتی رو دوشم گذاشته شده؟ وقتی خلق شدم این بار امانتی رو دوش من قرار گرفته، باید ببرم به سرمنزل مقصود برسونم. و ان تعد الامانات الى اهلها، امانات رو باید ببری به اهلش تحویل بدی. این چه امانتیه که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن؟ اون چه امانتیه که آسمان و زمین نتونستن این بار رو؟ فاشفقن منها فابین ان یحملنها فحملها الانسان، انسان این بار رو قبول کرد. فحملها الانسان، یه عمری داریم زندگی میکنیم همش فکر خوردن و خوابیدن و گشتن و کار کردن و درس خوندن و نمیزم این برا اون برا امور جاری دنیامون اداره بشه. این که ما یک موجودی هستیم که خدای متعال برای ما یک مقصدی رو تهیه کرده، تعیین کرده و بار امانتی روی دوش ما قرار داده که باید اون بار امانت رو به مقصد برسونیم. اینجا که اومدیم بی خودی نیومدیم، هدف داریم، خدا برای ما هدف تعیین کرده، لقاء خدا هدف نهایی ماست، قرار با خدا ملاقات کنیم. چقدر خودمون رو آماده کردیم؟ چقدر این مسیر رو طی کردیم؟ ما خیال میکنیم که حتما باید موعظه کننده، نصیحت کننده انسان باشه. نه، یه حیوانم میتونه انسان رو نصیحت. بستگی به نصیحت شونده داره. ما اکثر العبر، چقدر عبرت زیاده، و اقل الاعتبار، حضرت امیر علیه السلام فرمود، و چقدر کم عبرت گیرنده، گیرنده های ما مشکل داره. چرا گیرنده های ما مشکل داره؟ چون دنبالش نیستیم، دنبالش نبودیم. از همین الان شما دنبالش باش، بعد ببین در و دیوار باهات حرف میزنه، تمام عالم میشه آیات الهی، احتیاج به قرآن نداره. که نه اینکه احتیاج نداره یعنی قرآن بیفایده است، نه، هم گذشته از آیات قرآن تمام موجودات عالم میشن آیات الهی، و آیات الهی هستند دیگه، مگه تمام مخلوقات خدا آیات الهی نیستن؟ همه آیات الهی هستند، منتها در بین این آیات الهی آیت الله العظما امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، اللهم صل. این مراجع تقلید و اینا نیستن آیه، و خیال نکنید اینا رو نگیدم. آیت الله العظمى، آیت الله العظمى یعنی از همه بالاتر، از همه آیات الهی بالاتر، حتی از آیات قرآن بالاتر. امیر المؤمنین علیه السلام. باقی آیات حالا به مراتب دیگه، به نسبت خودشون هر چقدر ثوابشون بیشتره، نه هر چقدر هدایت کننده ترند، آیه ترند. آیه یعنی هدایت کننده، یعنی حقیقت رو به شما بهتر نشان میده، عقل تو شکوفاتر میکنه. آیات قرآن رو میخونی، اطلاعاتت زیاد میشه، همش هم حفظ کردی، اما فهم نداری. اینا آیه نبوده که، اینا اسمش حجابه. آیه نبود، حجاب. تاریخ میخونی، اطلاعاتت میره بالا. یعنی اگر امتحان تاریخ داشته باشی 20-20، هر جور امتحان بگیرن نمرت 20 میشه. اما فهم پیدا نکردی، درس نگرفتی از تاریخ. اما یکی دیگه امتحان تاریخ ازش میگیرن نمرش 0، اما از اولیاء خداست. تاریخ برای اون هدایت شده، آیه شده. برای شما که نمرت 20 شده هدایت نشده، حجاب شده. ما خیال میکنیم نمره 20 یعنی هدایت، نه. سواد که مساوی با فهم و شعور نیست. چقدر فهمیدیم؟ خدای متعال علاوه بر وجود پیامبران الهی که اینها رو فرستاده برای هدایت ما و اینها رو آیت الله العظما قرار داده، قرآن رو هم نازل فرموده. این قرآن رو هم می‌فرماید اینا آیات الهیه، یعنی باید آیه بشه. در و دیوار این عالم همش آیات الهیه، ولی مگه آیه میشه؟ مگه ما به عنوان آیه از اینا استفاده کردیم؟ نکردیم، گم میکنیم خودمون. نگاه به آسمان میکنیم، عظمت آسمان ما رو میگیره، خودمون رو میبازیم. نگاه به زمین میکنیم، اعماق زمین، اعماق اقیانوس ها، حیوانات، گیاهان، دست و پامون رو گم میکنیم، خودمون رو میبازیم. این هدایت نیست، این ضلالته، این گمراهیه، این تاریکیه. منبری که میره رو منبر مرتب حدیث میخونه، مرتب آیه میخونه، مرتب نمیدونم اشعار چی میخونه، فلان میخونه، هی قصه های تاریخی فلان، همینجور میگه، میگه تو یک ساعت اندازه یک کتاب حرف میزنه. ولی هرچی فکر میکنی خدایا این چی گفت؟ اینایی که گفت یک ساعت من حرف گوش کردم، چی از توش در اومد؟ آیا فهم من اضافه شد؟ عقل من اضافه شد؟ حقیقتی برای من مکشوف شد؟ یه چیزی رو نمیفهمیدم، حالا فهمیدم. از این به بعد دیگه با اون فهم زندگی میکنم. چشم منو باز کرد؟ نه. هرچی هم بگن خب چی گفت، میگه اینقدر گفت که من اصلا نتونستم حفظشم کنم تو حافظه مگه من کامپیوترم، من که اینا رو حفظ نکردم. هدایت به اینایی که ما تا حالا خیال میکردیم اسمشو گذاشته بودیم هدایت نیست. هدایت اونیست که عقل ما رو زیاد کنه، فهم ما رو بالا ببره. یکی از نکاتی که باعث میشه فهم ما بالا بره توجه به همین آیاتی است که الان خوندیم، که خدای متعال ماجرای گفتگوی بین فرشتگان و حضرت ابراهیم علیه السلام رو برای ما بیان میکنه. قرآن کتاب هدایت دیگه، اصلا باید از قرآن اینجوری آدم استفاده کنه، به قرآن نگاهی کنیم، نه نگاهی که اطلاعات ما رو بالا ببره و اضافه کنه، نگاهی که عقل ما رو زیاد کنه. عقل ما اینجوری زیاد میشه که اگر از ما بپرسن که پیغمبر خدا میشه یه چیزی رو ندونه، میگیم که نه نمیشه، نمیشه چیزی رو ندونه. پیغمبر خدا میشه یه کاری رو انجام بده که ما اون کار رو کار بدی میدونیم، کار خوبی نمیدونیم، میگیم نه نمیشه، امکان نداره. مگه میشه پیغمبر کار بد کنه؟ تا اینجا هنوز از عقلمون استفاده نکردیم، هنوز همون ظلمت و تاریکیه، داره ادامه پیدا میکنه. اما اگر یه خورده عمیق‌تر شدیم، پیغمبر خدا که میگه معصومه، معصومه یعنی اینکه نمیشه که یه چیزی رو ندونه، نمیشه که یه کاری رو انجام بده که از نظر ما اون کار غلطه و اشتباهه، عصمت اینه معناش. یا نه، عصمت معناش اینه که پیغمبر خدا که میگیم معصومه یعنی کاری که خلاف عقل انجام نمیده، کاری که مخالف با رضای خداست، موجب خشم خدا میشه، نمیکنه. ما میگیم مگه فرقی داره؟ ما هم که گفتیم که پیغمبر اشتباه نباید بکنه، پیغمبر همه چی رو میدونه، مگه فرق داره این دوتا تعریف با هم دیگه؟ بله فرق داره. فرقش کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که حضرت خضر علیه السلام اون بچه رو سر میبره، حضرت موسی صداش در میاد، میگه چرا این کاری کردی؟ چرا بچه بی گناه کشتی؟ یعنی ما خیال میکنیم که هیچ وقت هیچ کجا به هیچ قیمتی نباید یه بچه بی گناهی کشته بشه، مثلا به هیچ وقت. در نتیجه وقتی میبینیم حضرت خضر میاد این کارو میکنه، بهش ایراد میگیریم. چرا؟ چون معنایی که از عصمت در ذهن ما هست غلطه. عصمت معناش این نیست که یه کارایی رو نمیکنه، عصمت معناش این است که خلاف عقل و رضای خدا کاری نمیکنه، خلاف عقل و رضای خدا کاری نمیکنه. اما دیگه همه کار میکنه، هر کاری که عقل بگه میکنه، هر کاری که خدا بگه میکنه، هر کاری که حق باشه میکنه، مشکلی نداره. کاری که خلاف عقل و رضای خدا باشه نمیکنه. این حرف برای عموم مردم سنگینه، ثقیله. چرا؟ چون با خدا کاری ندارن. مردم با خدا کاری ندارن، مردم با حق کاری ندارن، مردم میخوان زندگی کنن، یا ما میخوام زندگیمونو کنیم، ما میخوام یه نمیدونم غذایی پیدا بکنیم بخوریم، یه جایی داشته باشیم بخوابیم، امنیت میخوایم، آسایش میخوایم، راحتی میخوایم، عشق و کیف و حال میخوایم. کاری با حق ندارم که حق چی اقتضا میکنه، خدا چی میخواد. فلزان گفتن که یک کسی خیلی اللهم عجل ولیک الفرج میگفت و ظهور امام زمان رو طلب میکرد و در خواب که امام زمان علیه السلام رو دید، حضرت بهش گفت من رو صدا میزدی؟ گفت بله. گفت خب من اومدم. گفت هرچی بفرمایید من عمل میکنم. حضرت یکی یکی شروع کرد. خب این خونه ای که توش نشستی، این خونه مال کی بوده، کی بوده، کجا بوده، از اصلش پایش ریش این چیزه، مال تو نیست هیچ. این زنی که داری، این منم چی بوده، کجا بوده، این خواهر رضایی تو محسوب میشه، اینم زنت نیست، از این به بعد دیگه بعد اینم اموالی که جمع کردی از چی بوده، کجا بود. یه وقت یه گفت من اصلا تو کی هستی اومدی اینجا؟ امام زمان بی خود کنی میگی امام زمانم؟ امام زمان حرفای خوب خوب میزنه، همش میگه آه اینایی که داری خوبه، اون اموال اون همسایت هم مال توه. ما دنبالی همچین حقی میگردیم، به خودمون مراجعه کنیم ببینیم میفهمیم واقعا ما. امام زمانی که بگه پول بده، این امام زمان نیست. امام زمانی که بهمون پول میده، اون امام زمانه. ما اینو میخوایم. چرا انقدر میگیم یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان، عجل عجل عجل؟ برای چی میگیم انقدر میگیم زود بیا؟ برای اینکه نگاه میکنیم میبینیم وضع معیشتیمون تنگه، اونایی که وضعشون خوبه نمیگن، اونا کاری ندارن که، ما که وضعمون خوبه دیگه. اینایی که وضعشون خوب نیست هی ناله میزنن یا صاحب الزمان یا ادرکنی ادرک. ادرکنی یعنی به داد پول من برس، به داد خونه برس، به داد زندگی برس، یعنی نیازهای منو برآورده کن. نیازهام چیه؟ نیازهام هم همین چیزهای مادی، همین دنیایی. یا صاحب الزمان بیا به داد ما برس که ظالم رو مثلا از بین ببر. ظالم رو برای چی از بین ببر؟ برای که داره ظلم به من میکنه. اما اگه من خودم ظالمم دارم به یکی دیگه ظلم میکنم، خب بیاد منم از بین میبره دیگه، جلو ظلم منم میگیره. نه ایناش نه، امام زمانی که بیاد بخواد جلو ظلم منو بگیره، این امام زمان ملاک و معیار و میزان ما برای حق و باطل خدا نیست، عقل نیست، فهم نیست، خواسته های دلمونه. دلمون میخواد اینجوری باشه، دلمون میخواد اونجوری باشه. نگاه نمی کنیم ببینیم چی حقه، چی درسته، ولو به ضرر منه باش. اصلا ضرر و سود من در حق و باطله، نه در این منافع مادی و دنیایی و مربوط به مرکب و متعلقات مرکب من. سود و زیان دنیایی که سود و زیان من نیست، حق و باطله که سود و زیان منه. اگر با حق باشم این به نفع منه، ولو اینکه همه نعمتهای دنیا از من گرفته بشه، یعنی بمیرم. اگر با حق نباشم، با باطل باشم، همه نعمتهای دنیا رو هم داشته باشم، بازم به ضرر منه. ما سود و زیانمون رو اینجوری معنا نمی کنیم. فلذا تحمل تحمل یک شخصیتی مثل امیرالمؤمنین علیه السلام برای مردم زمانه خودش میبینیم چقدر دشوار و مشکل. حضرت میفرماد لا یونسنک الا الحق، دنبال هیچی جز حق نباش، با هیچ چیزی جز حق انس نگیر و مایه آرامشت نباشد. ما آرامشمونو از چی میگیریم؟ از کی میگیریم؟ از کجا میگیریم؟ آرامشمونو از خوردن و خوابیدن و یه غذای خوب که میخوریم آرامش پیدا میکنیم. این مرکب ماست، خودت نیستی که، خودت و مرکبت یکی شدی. ما سوار بر مرکبیم، این مرکب غذا میخوره، شما احساس سیری میکنی. غلطه. کی معلوم میشه غلطه؟ بعضی ها رو که خدا دوستشون داره، یعنی خودشون میخوان همینجا تو دنیا نشونشون میده، میرن دنبال دنیا، میرن دنبال عشق و کیف و حال، بعد میبینن نه نشد، نشد، اون آرامشی که باید پیدا کنن نکرد. اونایی هم که خدا دوستشون نداره، یعنی خودشون نمیخوان، میرن دنبال عشق و حال، احساس آرامش هم میکنن، میرن غافل میشن تا موقع مردن. وقت مردن یه وقت نگاه میکنن میبینن هیچی دستشون نیست، آرامش، همه اینایی که اسمشو آرامش گذاشته بودن همش رفت، هیچیش نمونده. این آرامششو از خوردن میگرفت. خب دیگه وقتی مردی چی میخوای بخوری؟ با کجات میخوای بخوری؟ غذا بریزن تو حلق، اون موقع محتضر هنوز نمرده، غذا بریده تو گلوش خفه میشه، نباید غذا بهش بدی، همون موقع شروع میشه. آب بریزی خفه میشه، زودتر میمیره. معناش اینه که ما نباید غذا بخوریم. غذای ما این نیست، این غذای مرکب ماست، این غذای الاغ ماست. خدا رحمت کنه حاشق محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، می‌فرمود من طلبگی، اوایل طلبگی رفتم نجف، دنبال درس بودم، رفتم پای درس حاشق مرتضای طالقانی، گفتم درسش چی و فلان و اینا، رفتم که گفت، رفتم دیدم که نشسته، هیچکی هم نیست. به ایشون عرض کردم که آقا من اومدم خدمت شما درس بگیرم. گفت همینجوری که نشسته بود، گفت خودش رفته خرش مونده، دیگه هم هیچ نگو. گفتم خب لابد الان حالش جا نبود، مثلا حالا چی میگه، پرت و پلا میگه، خودش رفته خرش مونده. فردا اومدم دوباره گفتم که آقا من اومدم خدمت شما میخوام درس بخونم، باز گفت خودش رفته خرش مونده. گفتم پس فردا اومدم دیدم تشییع جنازه است، تشییع جنازه ایشونه، گفتن مرحوم شد. گفت اونجا فهمیدم که ای عجب، خودش رفته خرش مونده یعنی روح از بدن جدا، تعلقش رفت، این مردنیه، این خرشه، اینجا نگاه میکنی یعنی این مرکبشه، این بدنش، این که خودت نیستی که. همه وقتمون و عمرمون رو گذاشتیم که به خرمون برسیم، یک خر پرواره خیلی مشتی. حالا البته خرای شما رو که من نگاه میکنم که خیلی هم همچین پربار نیست، همه پژمرده و جولیده و همه یه وریوری. ورزشکارا رو که آدم میره میبینه این بدن سازی رفتن و اینا همه. لااقل به خرمون برسیم، حالا به خودمون که نرسیدیم، لااقل حواسمون به خرمون باشه. به خرمون هم حواسمون نیست، ببین چقدر غافلی. خسر دنیا والآخره، شما ها رو نمیگم، شما که چون خرد اصلا خودتون رفتین، خردتون موند. خسر دنیا والآخره، اینو میگم، نه به جسمش میرسه نه به دنیاش میرسه، آخرت هم نداره. لااقل جسمتو برسیدگی کن. ولی اونی هم که آخرت داره باید جسمشم، دنیاشم، خرشم سرپاتر باشه. یه مدرسه که بچه رو میخواستم اسمشو بنویسم تو اون مدرسه، رفتم با اون مسئوله نمیدونم مشاوره چی مسئولیتی که اون داشت روبرو شدم و گفتم که ببین آقا جون، من میخوام این بچه رو اینجا تو این مدرسه اسمشو بنویسم، اینجا شما میخوام که ببینم مربیای شما اینا که میخوان بچه های ما رو تربیت کنن، خودشون رو تربیت کردن یا نه. ببینید یه مثلا معلم میاد سر کلاس، یک کلاس رو میخواد مدیریت کنه، یه ناظم میخواد یه مدرسه رو مدیریت کنه، مدیر مدرسه، رئیس نمیدونم منطقه، رئیس آموزش پرورش میخواد یه منطقه رو، یک کشور رو مدیریت کنه، این خودش رو تونسته مدیریت کنه؟ گفتم اگر با خودش درگیر نیست اسم این بچه رو بنویس، اما اگر با خودش درگیره، من خواهش میکنم دست از تربیت بچه من ورداره، نه بچه من رو تربیت نکنی. چی کار دارین؟ درستون رو بدین برین. یه نگاهی به من کرد و خیلی آدم پخته‌ای بود خودش، گفت اینی که میگی مگه پیدا میشه؟ مگه پیدا میشه کسی که با خودش درگیر نباشه، تمام اون نیروهای درونی خودشو مدیریت کرده باشه، هر کدوم سر جای خودش قرار داده، در صلح و آرامش، به صلح و آرامش رسیده در درون خودش. خب این میتونه مدیریت کنه، جامعه رو میتونه مدیریت کنه، اما اگه هنوز تو خودش درگیره، این درگیری های درونش به بیرون سرایت میکنه، میزنه لد و پار میکنه، درب و داغون میکنه جامعه رو. ما اگر که آیات قرآن رو که میخونیم دنبال این نباشیم اطلاعاتمون رو زیاد کنیم، دنبال این باشیم که عقلمون رو زیاد کنیم، هدایت بشیم، فهممون بالا بره. قرآن کتاب علمی نیست که، یعنی برای این نیومده خدای متعال این آیات رو نازل نکرده که ما اطلاعاتمون زیاد بشه. مثلا بگن که قرآن چند تا آیه داره ما حفظ کنیم، مثلا بگیم انقدر آیه داره، چند تا سوره داره مثلا انقدر سوره داره، چند تا کلمه مثلا الله توش به کار رفته انقدر توش، چند تا نمیدونم کلمه چی فلان. برای این نازل شده خدا این قرآن، خدا اینجوری نه، برای این که ما اطلاعاتمون اضافه بشه. خدا این قرآن رو نازل فرموده برای این که از ما بپرسن که مثلا اصحاب کهف چند تا بودن، ما اینو بلد باشیم که بدونیم چند تا بود. هر چند تا که بودن، سگی که باهاشون رفته بود ماده بود یا نر بود؟ یه سگ رفت باهاشون. قرار این نیست که اصلا ما میریم میگیم بریم تفسیر قرآن بخونیم، میریم سراغ کتاب‌های تفسیری، هی میخونیم میخونیم، هی حفظ میکنیم حفظ میکنیم حفظ میکنیم. بعد پیش خودمون میگیم که ما تفسیر قرآن یاد گرفتیم، تفسیر قرآن بلد شدیم. این اسمش هدایته؟ ما نور پیدا کردیم یا ظلمت؟ اینا سیاهیه. فهمت چقدر بالا رفت، چقدر خودتو پیدا کردی. حالا تو شدائد، گرفتاری ها، حوادث روزگار خودتو گم نمی کنی؟ حقیقت دنیا رو شناختی؟ یا همین ظاهر دنیا گولت می زنه و گولمون زده؟ ما که این ظاهر نیستیم، این ظاهرم تموم شد، دنیا تموم شد. اگر میگی نه بابا هنوز تموم نشده، مثلا من الان 20 سالمه 30 سالمه، حالا کلی مونده، معلوم میشه گول خوردی، گول خوردی. نه، دنیا تموم شد، گویا از اول نبود. غیر شما هیچکی نیست، هیچی نیست، همش کشف. دنیا تموم شده است. کی اینو میفهمی؟ وقتی بیدار میشی، وقتی از این خواب غفلت بیدار میشی، میبینی که همش بی خود بود، خواب بود. یه سرابی بیش نبود. چقدر قصه خوردی؟ قصه چی؟ هیچ. تو خواب اگر بفهمی که خوابی، هر اتفاقی برات تو خواب بیافته ناراحت میشی، اتفاقای ناجور، اتفاقای بد، اتفاقای ناگوار. نه، میگه خوابه بابا، مهم نی. از خواب که بیدار میشی همش تموم میشه، یک جا با هم تموم میشه همش. فلیزا میگه خرش رفته، خرش خودش رفته، خرش مونده. ایشون میفرمود که من از اون موقعی که اینو شنیدم تا الان هنوز خسته نشدم، خستگی ناپذیر شدم. رحمت الله علیه و شیخ جعفر محمد تقی جعفری میفرمود از اون موقعی که من اینو شنیدم و اون تشییع جنازه هاشم مرتضای طالقانی رو دیدم تا الان هنوز خسته نشده. نه اینکه بدنم خسته نشده، بدن که خسته میشه میخوابه، هیچ. خودم خسته نشدم که بگم خدای دیگه، چون گاهی خود ما خواب اونم کردیم قشنگ سر حال، غذا اونم خوردیم، همه چیمون مرتب ردیم، ولی میگیم خدای دیگه خسته شدم. از چی خسته شدی؟ کار نکردی که. میگه نه دیگه تحمل ندارم، دیگه نمیتونم، دیگه کم آوردم. ایشون میفرمود از اون موقعی که اینو دیدم و دیدم حساب خودم از خرم جداست، به من چه؟ این مصیبت مال من نیست، مال خرمه، به من چه؟ فهمیدم این که حسابش جداست. دیگه از اون موقع تا حالا فرمود خسته نشدم. من مستقیم از خودش شنید، گفت تا الان هنوز خسته نشد. خستگی از وجود من رفت. خستگی معنا نداره. مرکبت خسته میشه. خودت چرا خسته شدی؟ خستگی مرکبت چرا به خودت سرایت کرده؟ به خاطر اینکه خودت و خرد یکی شدی. تا وقتی ما یکی هستیم خب اینجوری میشه، اما وقتی حسابمون از هم جدا کردیم، فهمیدی خودتو پیدا کردی، خستگی خرد بهت به خودت منتقل نمیشه که. به من چه؟ به من چه؟ کارها گر شده دشوار به من چه به تو چه؟ حق گشاید گره از کار به من چه به تو چه؟ صاحب ما غم دین می خورد ای دل چه به من؟ کو بود بر همه غم خار به من چه به تو چه؟ بر محمد آل او صلوات.